و ظاهر الزمان علینا فصل علی محمد و آله و انا علی ذالک بتهمن که تعجلو و به ظنر تشبو و نصر تعزو و سلطان حق تظهرو و رحمت من که تجللنا و عافیت من که تلبسنا برحمت که یا ارحم الراحمین.
قبول باشه انشاءالله زمزمه دعای افتتاح شما شنوندگان گرامی. شبهای رمضان آماده پخشه که دعوت میکنم زنده بشنوید.
بچه ما تقریبا سوژه های کل ماهمون مشخصه، تا آدم ها آدم های خاص هستن، یعنی کسانی هستن که اتفاقایی تو زندگیشون افتاده،
توی مقطعی از زندگیشون نقطه عطفی هست مثلا، درسته؟
روزی هزاران بار هزاران بار سجده شکر خدا رو به جا میارم، خدا اون درد رو ازم گرفت، عوضش چشم ازم گرفت.
در حدود سال 70 بود، ظهرها در ماه رمضان قرار شد که یک مثلا نوار کاستی بیاریم بذاریم، مردم چند تا قرآن بگیرن بشینن بخونن. بعد گفتیم چرا نوار کاست بیاریم،
خودمون بخونیم
قاریا بخونن، و این شروع شد به حمدالله.
دقیقاً 17 روز از آخرین شیمی درمانیم بود که من اومدم مدرسه. من اگه بخوام اون افسردگی، اون یأس، ناامیدی رو بخوام تو خودم بیارم، خب مطمئنم نمیتونم بلند شم.
دی ماه 96، یعنی دو سه ماه بعد از زلزله، با خانواده تهران دوباره رفتیم ساکن کرمانشاه شدیم.
اونجا من داشتم قالی میبافتم، خب متوجه نمیشدن که اصلا من نابینا هستم. میومدن رد میشدن، گفتن خب این خانومی که اینجا نوشته روشندل استان قم پس کجا هستن؟
یک ماه دور همی داریم، ایشالله خاطرات خوبی برای خودمون داشته باشیم و برای
اسمش هم که همون شب‌های رمضان شد.
آره، شب‌های رمضان
انشالله.
بریم انشالله برای برنامه شب‌های رمضان. یا علی.
ماه مهمونی خداست، باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته، قدر هر لحظه شو بدون، قدر هر لحظه شو بدون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام به شما اهالی شهر الله، ماه مبارک رمضان. خانم‌ها و آقایان، روزداران، هموطنان، همزبانان، سلام، شب شما بخیر. شب دوشنبه یک شنبه شبی هست که ما در خدمت شما این 29مین روز از اردیبهشت 1398، 13 رمضان مبارک 1440. شب‌های رمضان یه دور هم نشینی و در واقع یه گپ و گفت از جنس نور، باز هم با حضور مهمانی که دقایق دیگه به ما ملحق میشن تو استودیو در خدمتشون خواهیم بود و میتونیم از حرفاشون در واقع نکات ارزشمندی رو بشنویم. جالب خواهد بود برای شما گفتگوی امشب. دعوت میکنم همراهمون باشید تا یک ساعت دیگه تقریبا، یک کمی زیاد یا یک کمی کمتر. من رضا ملایی هستم، تهیه کننده و سردبیر برنامه جناب آقای علی اسماعیلی هستند. بسیار محترم تهیه کننده آقا رضای رضایی و صدا بردار امشب هم آقای علی میرزاییان. یه نکته ای رو با هم دیگه مرور بکنیم و بریم برای این که امشب شبهای رمضان در واقع دفترش باز بشه. اونهایی که از شبهای گذشته با ما بودید میدونید که طرح اعزام یک نفر به قید قرعه به عنوان زیارت اولی به کربلای معلا تو این برنامه الحمدلله اتفاق افتاده و ما در حال دریافت شماره کد ملی شما و نام و نام خانوادگیتون هستیم. هر شب تعدادی اسم انتخاب میشه به قید قرعه، به خاطر اینکه باید یک نفر نهایی بشه هر شب و تقدیم مؤسسه حضرت خدیجه علیها السلام میشه و بعد از شبهای قدر، حالا یه مقداری ممکنه دیرتر، ما اسامی 7 نفری که از اون شبی که قرار گذاشتیم تا شام ولادت امام حسن مجتبی انتخاب بشن رو نهایی خواهیم کرد و بهتون خواهیم گفت و اعزام خواهند شد به کربلای معلا انشاءالله. بنابراین اسم، فامیل، شهرتون و کد ملیتون رو اگر تا حالا مشرف نشدید، این قید رو داره، بفرستید و انشاءالله در فقط ساعت پخش برنامه شبهای رمضان همین اتفاق بیفته. با ما همراه باشید. شبهای رمضان یک شنبه شب و مهمانی که دوستانم رفتن که دعوت بکنن بیان داخل استدیو شب رمضان.
نمیدونم بگم امان از این فضای مجازی یا بگم امان از رفتار خودمون تو فضای مجازی. خب فضای مجازی هم مثل خیلی چیزای دیگه یه امکانه، یه ابزار، مثل خونه، مثل پول، مثل ماشین، آره مثل همین پورشه‌ای که امروز تو اصفهان خبرساز شد. هم میتونی با خانواده سوار پورشه بشی بری مسافرت یه جای خوش آب و هوا، هم میتونی تو خیابونا باهاش کورت بگذاری و یه نفرم بکشی و دیش رو. این تقصیر پورشه است که ما اینطوری شدیم؟ معلومه که نه. فضای مجازی هم همینطوره. وقتی ما خودمون دنبال تو چشم بودنیم و میریم سراغ آدمایی تو چشم، دیگه فضای مجازی باشه یا نباشه ما همینیم، حالا کمتر یا بیشتر. ولی قبول دارم از وقتی شبکه‌ها و کانال‌ها و صفحه‌های مجازی همه‌گیر شده، اونایی که اسم و رسمی داشتن بهتر تونستن برای خودشون تو جامعه جا باز کنن. همون سلبریتی‌ها رو میگم. بعضی‌هاشون به مدد دوربین سینما و تلویزیون یا مستطیل سبز فوتبال چنان بروبیایی دارن نگفتنی. اینا باید قبل از اینکه با این حجم از توجه جامعه روبرو می‌شدن، خودشون رو محک می‌زدن که گم نشن. وگرنه میشه همینا که چند وقت یک بار جنجال به پا میکنن، یه روز سر محصولات بهداشتی، یه روزم به خاطر عکسای خانوادگی. بعضی از سلبریتی ها هستن که اصلا تو چشم نیستن. اه مگه میشه سلبریتی یعنی که تو چشم باشی؟ آره، اینا خودشون تو چشم نیستن، کاراشون تو چشمه. مثلا یکی از شبای ماه رمضون رفتی هیئت، مراسم که تموم میشه رو به قبله میخوای به حضرت سیدالشهدا سلام بدی که یه تصویر فوق‌العاده شفاف و قشنگ از کربلا میبینی. با همون نگاه اول دلت میره، اشک از گوشه چشمت جاری میشه و ذکر سلام رو زبونت. اون لحظه اصلا فکر نمی کنی که این عکس رو کی گرفته، یا عکاس سرعت شاتر رو چند گذاشته، یا اگه از فیلتر پولاریز استفاده میکرد بهتر میشد یا نه. آدم هایی مثل اون عکاس، همون سلبریتیان که کارشون تو چشمه، خودشون کمتر، معمولا هم جنجالی نمیشن. امشب یکی از همین سلبریتی های بینامونشون مهمون شبهای رمضانه.
بله، متشکرم از حسن حیدرزاده عزیز که مقدمه‌ای که اول برنامه دارن همیشه یه ورود خیلی خوب و مناسب به گفتگوی هر شب و یه جورایی طرح موضوع هم میشه. بذارید منم یکی دوتا سوال از شما بپرسم. شنونده‌های محترم شب‌های رمضان رادیو معارف، فکر می‌کنید برای انجام یه کار بزرگ و موندگار به چه چیزایی نیاز داریم؟ مثلا برای اجرای طرح‌های عظیم مهندسی و معماری، یا مثلا بازسازی یه مکان مقدس یا بازسازی یک معماری قدیمی، ما چه لوازمی احتیاج داریم؟ شاید بگید پول، شاید بگید همت بالا، شاید بگید توسط اهل بیت، شاید بگید دل دریایی، یا شاید بگید حمایت دیگرون، این که همه پشتمون وایسن کمکمون کنن، خدا هوامونو داشته باشه. شایدم سعادت، سعادت بودن در چنین در واقع صحنه‌ای، و اینکه خدای لطفی بکنه و ما رو توی همچین بوته آزمایشی قرار بده و یک کاری به ما حواله بشه و شروعش کنیم، و ممکنه کسی باشه که بگه همه اینا. جواب این سوالا رو خواهیم گرفت امشب در شب‌های رمضان در گفتگو با جناب آقای مهندس حسین فقیه میرزایی، که بذارید سلام علیک بکنیم، اصلا از شخصیت خودشون شروع کنیم تا برسیم به موضوع گفتگوی امشب. جناب آقای مهندس فقیه میرزایی، سلام علیکم، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله، طاعتون قبول ان شاء الله.
متشکرم، خیلی ممنونم. اهل کجا هستید اصالتا؟
بنده اهل سیرجان هستم.
بله،
من تا دیپلم در سیرجان بودم، بعد خوب. از دیپلم از سیرجان بیرون اومدم به خاطر تحصیل دانشگاهی.
کجا رفتید از سیرجان؟
از سیرجان اولین جایی که اومدیم امتحان دادیم در تهران، مشهد و اصفهان. در اون موقع مثل حالا کنکور نبود، کنکورها فردی بود، انفرادی بود.
خب.
یعنی باید در هر دانشگاه خودش امتحان میداد،
یه آزمون میگرفت خودش،
آزمون میگرفتن و ضرب دری و تستی هم نبود، همه تشریحی و نوشتنی بود.
آها. و شما چه رشته ای تحصیل فرمودید؟
من رشته تحصیلیم به اصطلاح امروزی تجربی به اصطلاح اون موقع طبیعی. بعد من علاقه به پزشکی و شیمی داشتم
خب،
که متاسفانه پزشکی قبول نشدم و رفتم ادامه دادم در مهندسی شیمی.
بسیار خوب. در کنار مهندسی شیمی و دانشگاه و اینها علوم دیگه، رشته های دیگر هم
رفتم، چون اون زمان نمیدونم حالا در اذهان بعضی از کسانی که حالا هم سن سال من باشن هست، ما مقلد حضرت آیت الله عظما بروجردی بودیم.
بله. پس ما باید سال تولدتون رو بدونیم الان.
بله، متولد فروردین 25، 5 فروردین 25 هست.
1325. 25. من ریاضیم ضعیفه، ریاضی شما چطوره؟ الان چند سالتون میشه؟
میشه 73 سال.
73، ماشاءالله. ماشاءالله خیلی سر حالین.
خواهش می‌کنم.
الان از آقای رضایی ما دستیار تهیه ما خیلی سر حال تهیه.
من هر موقع میگن ما میگم 25 به بالا. دیگه دروغ هم نیست، متولد 25 سال به بالا.
یه مزاحی هم کردیم با آقا رضامون، لبخندم نشست رو لبه بچه های عزیزمون.
بفرمایید که حضرت آیت الله عظما بروجردی تمام شغل های دولتی رو حرام کرده بودن
اون زمان،
بله. بجز پزشکی و معلمی.
میشه حدود سالهای 1140 و خورده 50،
نه قبل از 40، حدود 35 و 37 و اینها.
آها خب.
بعد ایشون به نظرم در سال 40، نوروز سال 40 به رحمت خدا،
بله رفتن. سال 40 فوت کردن ایشون. بله.
بله بله، و حرام کرده بودن. ما هم از اول که در یک خانواده مذهبی، من پدر بزرگم روحانی و امروحانی و پدرم هم البته زود فوت کرد، قبل از اینکه من دیپلم بگیرم در زیر جراحی فوت کردن،
خدا رحمت.
ولی ایشون هم باز مقلد آقای بروجردی بودن، به امر ایشون کار دولتیشون کنار گذاشتن.
بسیار خب.
و افتادن حرامه، کارشون کنار گذاشتن. اینه که ما تو این جلیه، تو این مسیر افتادیم. یکی از دبیرامونم آقای شهید نصیری لاری بود که خدا انشاءالله بله. رحمت، توی 72 تن شهید شد.
بله.
و بعد سیاسی، حالا بعد مذهبی که خب داشتیم، توی خانواده مذهبی بوده، سیاسیمون هم بیشتر زیر نظر ایشون بودیم. و ایشون از همون اول انقلابی بود و چند بارم ساواک گرفتنشون و تبعید کردن، ممنوع بر کردن، ممنوع تدریس کردن. کلاهی بود، روحانی بله. نبود، ولی روی پله اول منبر
بله
پایین شد. بله. سخنرانی میشه.
شما فعالیت های مبارزاتی داشتید؟
از همون اول با هم ایشون، تا حتی تا دامادی ما ایشون اومد و دنبال شاگرداش بود.
چه سالی داماد شد جا؟
من سال 53.
28 سالگی.
28 سالگی.
و نتیجه ازدواجتون، فرزندان رو دوست دارین بگین به ما؟
نتیجه ازدواجم 4 تا فرزند داریم، 2 دختر و 2 پسر.
به 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 به.
2 تا دخترم 2 تا دکترا دارن، یکیشونم که فوق دکترا است، 2 تا پسرم ارشد دارن.
بله.
یکی ارشد کنترل داره، یکی ارشد شبکه آی تی.
بسیار عالی، خیلی هم عالی. خدا حفظ کنه.
سلامت باشه ان شاء الله.
فرزندان و احتمالاً نوه ها و همه رو برای شما خدا نگه.
سلامت باشه ان شاء الله.
پس متولد 1325 هستی، اهل سیرجان، دیپلمت تو سیرجان گرفتید، بعد اومدید مهندسی شیمی گرفتید از دانشگاه،
از دانشگاه پردیس تهران بود، در عراق.
در عراق، دانشگاه تهران پردیس در عراق.
در عراق.
خیلی عالی. جناب آقای فقیه میرزایی، الان ما منتظریم که اهالی خوب سیرجان پیامک بفرستن، دعوت هم میکنم از همین جوانایی که شما رو میشناسن، اونایی که دوست دارن با همشهری خودشون یه گپ و گفتی، سوالی احیانا در ارتباط با موضوعی که حالا بیشتر مطرح خواهیم کرد، بنابراین به 30553 پیام‌های شنونده‌های عزیز به دست ما خواهد رسید. آقای مهندس فقیه میرزایی عزیز، چه سالی اومدید قم؟ چی شد اصلا قم اومدین؟
بازم به همون جهتی که حالا دیگه باید گفت، نمیشه نگفت، شاید تا حالا جایی نگفته باشم.
خب.
به همون جهتی که ما انقلابی بودیم و مقلد امام بودیم و اعلامیه امام پخش میکردیم و همینجور باز توی مسیر با طلبه ها به دانشجوها تو مدرسه رضویه قم میومدیم میرفتیم با طلبه های مدرسه رضویه، و مدت ها بود که حالا قوم خیشان، والده، خاله ها، عمه ها، چرا مثلا پس من ازدواج نمی کنید؟ یه دفعه ما هم چون مخفی بود همیشه، اون موقع خیلی از سایه شون هر کسی می ترسید از ساواک، گفتم من خانمی می خوام که مقلد خمینی باشه.
خب.
اینه که
گفتن وای فلان میگیره ساواک فلان، گفتم خب من که گفتم نیاز به ازدواج ندارم، اگه بخوام ازدواج کنم باید یه همچین
موردی باشه.
موردی باشه. یکی از قمخیشامون گفت که در سیرجان یک آقایی بوده به نام حاج آقای مسعودی خمینی.
خب
ایشون 4 سال به نظرم اونجا تبعید بودن. اون زمانم که من همون موقع دانشجو بودم و معمولا تو سیرجان نبودم چون دانشجو بودم، و ایشون دختر دارن، ما هم حالا دنبال میگشتیم که ایشون کجا رفته، حالا از سیرجان که اومده بیرون کجا رفته. نه ما تو همین مدرسه که میومدیم میرفتیم از رضویه، ایشون مسئول همون مدرسه رضویه بودن. اینه که خود طلبه ها هدایت کردن ما رو به این طرف و ما هم دیگه قسمت اینجور بود،
محضرشون اومدید و
بله بعد دیگه ازدواج که کردیم در قم، البته در قم متصلا نبودیم، در بعد از انقلاب هم در شازند رئیس آموشابرش بودم، هم در قم رئیس آموشابرش بودم و جا به جا شدیم. منتها خب پایگاه اصلی دیگه قم بود.
بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی هم عالی. نکته خاصی میخوایم رد شیم از اینجا، اما نکته خاصی در مورد خواستگاریتون و اینا چیزی هست که بخواید بگید؟ معمولا فرق میکرده فضای خواستگاری های جوانای دیروز با جوانای امروز؟
خب بله، فضای اون موقع بیشتر تیپ ها همه جدا بود. مذهبی ها خب دنبال مذهبی ها میگشتن، حالا غیر مذهبی هم نمیتونیم بگیم، معمولا کسانی که تو سیاست خیلی کار نداشتن معمولا خب با سیاسیون نمی اومدن دور بر اونها. ولی خب ما چون دیگه تو همین مقولی حاج آقای مسعودی هم که هم اهل هم مقلد امام بودند و هم تو دفتر آقای پسندیده دفتر امام کار میکردند و این مسائل، خلاصه رسید به اینجا که
شدی داماد آیت الله مسعودی.
بله اومدیم در داخل این قسمت و این مقوله قرار.
بسیار خب، برای ایشون هم آرزوی سلامتی میکنیم. اتفاقا ما برنامه های متعددی رو با بیان ایشون رو آنتن رادیو معارف داریم، مثل سایر رسانه ها و حدیث خوبان. اتفاقا حتما اطلاع دارید، نمیدونم شرح بله. 40 حدیث حضرت امام، این برنامه از بله بسیار عالی، از برنامه های ثابت رادیو معارفه. یه قسمتی از صحبت های آیه مسعودی خمینی آماده است دوستان خوبه هم تو اتاق فرمان. حاج آقا بشنویم، برگردیم از کلام ایشون رو که خب یه زمانی هم میدونید دوستان تولیت آستان مقدس حضرت معصومه علیها السلام بودن. صداشون حتما براتون آشناست.
در رابطه با آقای فقیه میرزایی حسین آقا باید عرض بکنم که من که در حدود 20 سال تولیتی آستانه داشتم، ایشون از اول معاون ما بودن و کلیه امور اجرایی رو ایشون به عهده داشت. در رابطه با حرم حضرت معصومه چند تا کار عجیب انجام شد. یکی 400 هکتار زمین رو پستکاری کردیم و تمام این را رو آقای حسین فقیه میرزایی، خودش سیرجانی بود، از باغدار پسته هم بود اونجا و اینجا، 400 هکتار برای حضرت معصومه باغ پسته به وجود آوردیم که همه کارهای اجرایش ایشون انجام میداد، که اخیراً شنیدم 20 تا 30 میلیارد تومان در سال برداشت این پسته است. این یک موضوع که از نظر کشاورزی بود، این همه کشاورزی‌ها رو ایشون تمام امورش در اختیار داشت. یک روز من به ایشون گفتم که آقای فقیه میرزایی برو بالای گنبد، یا آقای میگن اینجا خراب، برو این چه خبره. رفت و آمد و گفت بله گنبد این لایه روی با لایه زیری بعض جاهاش 1 متر فاصله پیدا کرده. گفتیم خب پس زود دست به کار بشید و تمام امور اجرایی گنبد رو آقای حسین فقیه میرزایی و آقای بادپا انجام دادن که هر دو هم الان هستند. و جریان گنبد جریان خاصیه که باید مفصل دربارش صحبت کرد. ایشون بهترین کارها رو در حرم حضرت معصومه انجام داد، البته جوری بود که تا به من نمی گفت و با من مشورت نمی کرد و اجرایی نمی شد عمل نمی کرد، هرچی که ما با هم حرف می زدیم عمل می کرد. از این جهت بود که در تمام امور، حتی امور فرهنگی، امور زراعی، جریانهای ساخت و ساز، حتی در امور ساخت همین شبستان امام خمینی، شبستان نجم اون زیر، اون زیرزمینی که زیر مسجد هست، همه اینا ساخت و سازهاییست که در اون موقع انجام شده و این از چیزهایی نبود که به این زودی انجام بشه. این دیگه خدای متعال خواست انجام شد، در ظرف 2 سال یا 3 سال همه اینا انجام شد و آقای فتح میرزایی هم در تمام اینها نظارت داشت.
اهل استان کرمان بودن، خب سخت کوشی و کرامت و دل دریایی داشتن رو داره، آشنایی با فوت و فن پستکاری رو هم حتما داره. اهل کدوم محله سیرجانید شما؟ یه شنونده پرسیده.
من اهل محله قدیمی سیرجان که به اسم کوچه آسید اعلا معروفه، یا قدیم بود به نام کوچه برق.
آها.
و محله قدیمی خود سیرجان هست، مرکز
بله، یعنی محله قدیمی الان افتاده وسط شهر فعلی.
بله
بسیار
بله.
ما تقریبا مشخص شد که آقای مهندس حسین فقیه میرزایی رو اینجا دعوت کردیم، برای تحصیلاتشون فقط نیست، برای اینکه حالا سوابق اجراییشون رو بدونیم فقط نیست، چونشون در آموزش پرورش بودن، کارهایی انجام دادن و حالا هم مشغول کارهایی هستن که حتما میپرسیم انتهای کار. ما میخوایم امشب یه خورده تو همین فضایی که حضرت آیت الله مسعودی خمینی ترسیم کردن با آقای فقیه میرزایی گپ و گفت بکنیم و فضای بسیار نورانی هم هستش. خیلی هم خوشحالیم که این اتفاق میفته، چون ما جرعه نوش قطره آبی ز کوثریم جناب آقای فقیه میرزایی، از امت رسول محبان حیدریم، مدح ثنای آل محمد شعار ماست، ما ریزه خوار دختر موسی بن جعفریم. آقای فقیه میرزایی، از همون پستکاریه شروع کنیم. چقدر طول کشید؟ اصلا چی شد که به این فکر افتادید؟ بعد این زمینا کجا هست؟
من یک مقدمه خدمتون عرض کنم. در ابتدا که حضرت آیت الله مسعود خمینی توسط مقام معظم رهبری منصوب شدن به تولیت آستانه، یک روز ایشون تشریف آوردن منزل ما، گفتن میخوام یک چیزی رو به شما بگیم. بفرمایید. گفتن من منصوب شدم به تولیت آستانه و یکی از شماها باید به من کمک کنه. گفتیم که انتصاب وقتی که اینجور باشه قمخیشی درست نیست، میگن قمخیشا رو بردن. و گفت نه، من یک نفر رو میخوام، نمیخوام مقام بش بدم، میخوام به این عنوان که مطمئن باشم در امور مالی و اجرایی، مطمئن باشم هرچی من میگم گوش کنه و هرچی به من گزارش میده صداقت داشته باشه. و با مشورت با حالا کی مشورت کرده بود، قمخیشای خودمون مشورت کرده، ما رو نامزد کرده بودن. منم اون موقع توی آموزش پرورش بودم بر اساس همون فتوای حضرت آیت الله عظما بروجردی. گفتن که نه باید بیای. گفتیم دیگه اگر رأی بر اینه میای. ما به اصطلاح حالا از ما نه و از اونا بله، بالاخره پذیرفتیم که بریم، که حالا به عنوانی قائم مقام، به عنوانی معاون مالی اداری خود حاج آقا بشیم در آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه. و به اصطلاح خود من که خادمه ایشون، به ایشون پذیرفتن. حالا به هر صورتی که چه خدمتی ما به کجا کردیم اینها کرد، و کوچکترین خدمت رو بزرگترین پاداش جواب میدن.
درسته.
و بر اساس همون که خداوند متبارک تعالی به رسول الله میفرمان که شما اجری از مردم بگو نمیخوایم الا مودت به القربا.
بله.
مودت به قربا دیگه، از قربای حضرت معصومه در قم به رسول الله کی هست؟ کسی ندیم ما
نزدیکتر به رسول الله،
نزدیکتر به رسول الله حضرت معصومه سلام الله علیه هستن. اینه که ما پذیرفتیم، اینه به فال نیک گرفتیم و تا اونجایی هم که اگه خدا قبول بکنه توان داشتیم گذاشتیم برای این کارها.
الحمدلله.
این اولین مقدم. بعد از اینکه وارد شدیم، ما تمام حسابهای حضرت رو بستیم و املاک و موقوفات حضرت رو فهرست کردیم و به نظرم هم بعد از یک ماه یا کمتر یا بیشتر چارت تشکیلاتی آستانه و اساسنامه رو نوشتیم بردیم خدمت مقام معظم رهبری و ایشون خب رهنمودایی فرمودن
که توی ابلاغ خود حاج آقای مسعودی هم
بود
چند فرازش تو اون بود. یکی از چیزایی که خود من اونجا بودم و از زبان ایشون شنیدم، گفتن آقای مسعودی من دلم میخواد این داربست توی حرم برداشته نشه و همش تعمیر بشه، به هر جاش خرابه شما درست کنید. یکی از مسائل و دغدغه‌های خود مقام معظم رهبری این بود. یکی دیگه از فرازها بود احیای موقوفات.
بله.
در هم ابلاغ خود حاج آقای مسعودی هست. روی احیای موقوفات بررسی کردیم، دیدیم که اراضی کشاورزی حضرت رو به ثمن بخش دادن اجاره،
یه عده‌ای دارن کار میکنن.
آره، حالا کار میکردند و کسی هم بخور و ببر نداشت، ولی
چیزی هم گیر حرم نمیاد.
آره، نگیری حرم چیزی میاد، نگیر خود اونا. مثلا در همین جایی که هم زمین شور بود هم آب شور بود، حدود ایسیش حدود 14,000 بود، مثلا یونجی کاشت نمیشد، گندم کاشت نمیشد، فقط جو میکاشتن، چون جو نسبت به شوری حالا یک کمی مقاوم تره. و من هم چون در کشاورزی خب سررشته ای داشتم به خاطر همون املاک پدری و املاک خودمون در سیرجان، و بررسی کردیم، آزمایش کردیم خاک و آب و دیدیم برای پسته
مناسبه.
و
شدیم که خلاصه
پسته کاری رو اونجا شروع کردیم از نظر کشاورزی.
احیای موقوفات. یکی از موندگارترین خاطرات حضرت عالی قطعا طبق همون فرمایش رهبر معظم انقلاب که این داربستا جمع نشه تا حرم درست بشه، همه ابعادش، همه جوانه بشه و اینها، اون مرمت و بازسازی گنبده. شاید بخش عمده از حرفای ما رو تو این دقایق همین بگیره. از کجا داستان شروع شد؟ چند تا نکته توجه بفرمایید تو بیان قصه مرمت و بازسازی گنبد. از کجا داستان شروع شد؟ کیا حمایتتون کردن؟ علما چه نقشی تو این حوزه داشتن؟ تو این زمینه داشتن؟ و به کجا ختم شد؟
بله، ما تمام گفتار مقام معظم رهبری پیش نظر ما بود، همه جای حرم رو اصلاح کردیم و مرمت کردیم، چه از مقرنس ها، چه از کاشی های معرق، چه از سردر اتابکی به اصطلاح که سردر ساعت میگن، حتی پشت بوم گنبد رو هم که خاک های معمولا در قدیم میریختن خاک زیادی رو که نم به سقف زیری نرسه، اینا رو همه رو برداشت کردیم و سقف دوربر حرم مطهر رو، دوربر گنبد رو به صورت کمپوزیت، یعنی هم بتون آرمه و هم از آهنهای بالپهن بزرگ انداختیم، توسط همون آقای بادپا که فرمودن آقای مسعودی.
بله.
و اینا همه رو انجام دادیم. زری رو هم تا عوض کرده بودیم، زری رو هم تعمیر کرده بودیم و با کارشناسان اصفهانی، قلمزنای اصفهانی قلمزنی کرده بودن، ما خودمون نصب کردیم، کارشناسای آستانه نصب کردن. فقط مونده بود گنبد، که همین که فرمودن حاج آقا برو ببین گنبد چه خبره، که ما رفتیم گفتیم اینجوری، این جمله ای که حاج آقا فرمودن من بودم و ایشون، گفت ببین به من میگن حسین آقا، همینجوری چون خودمونی صحبت میکردن به جایی بگن آقای فقیه مثلا میگفتن حسین آقا. ببین حسین آقا، ما دیگه عمرمون تموم شده، اینم بذاریم برای آیندگان درست کنن، تولیت آینده هر کس میاد گنبد رو بازسازی کنه درست کنه. این مسئله بین
شما گذشت،
بین ما حاج آقای مسعودی گذشت
و نمیدونستید که اصلا این جرقه از کجا خورد، یعنی کی به آقای مسعودی،
حالا همین رو دارم عرض میکنم.
آها، گفته بوده که
بعد این مسئله گذشت، حالا تردید از منه چون زمانی گذشته، حالا دو روز یا سه روز شد، تردید از منه در روزش که باز دوباره حاج آقا من صدا زدن بیاد ببینیم، گفتن حاج آقای بهجت اینجور فرموده،
حضرت آیت الله بهجت.
گفتن چی شده؟ گفتن من خواستن، گفتن هم خدا عمرشو میده هم پولشو، چون ایشون به منم اون موقع گفتن که ما هم عمری نداریم هم پولی دیگه نداریم، همه جا رو تعمیر کردیم دیگه، الان بمونه برای دیگران، چون پولش خیلی میشه، از من خواست بودن چقدر میشه، من گفتم اینقدر طلا میخواد.
آقای مسعودی استعلامی از آقای بهجت گرفته بودن، مشورتی کرده بودن؟
نه، آقای مسعودی از من استعلام گرفتن.
خب.
که چقدر طلا میخواد، من محاسبه
نه اصل مطلب رو،
اصل مطلب رو نه، بدون اینکه خود آقای بهجت رحمت الله علیه آقای مسعودی چیزی بیشون بگه، ایشون ازم به همین نیت خواسته بود.
الله اکبر.
بعد خود آقای مسعودی گفتن این پیرمرد سرش پایین میندازه میاره، اون درزا و شکافهای گنبد رو از این پایین ما با دوربین باید ببینیم، ایشون چجوری دیده که اینجا درز و شکاف پیدا کرده.